بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ فلسفه استاد انصاری.
حالا این مختلفه. حالا امروز یکمی سر همین شاید یه مقداری صحبت کردیم. نظرتون دارم همین کسا فلسفه یک چند تعریفش که مثلا کندی اومده رو با هم دیگه میخونیم و ببینیم که اگر چی کندی در اومده چی میگه صحبت خواهیم که اشار دارم. همین یادتون باشه همین اونجا که رفتیم سراغ تعریف های فلسفه بر دیدگاه کندی بحث داشتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما جلسه گذاشته داشتیم رو بحث اسلامیات فلسفه اسلامی صحبت میکردیم. یه چند تا اشکال همینجوری به ذهنمون میرسید، یکی یکی داشتیم اینا رو بررسی میکردیم. یادتون اشکالات چی بود؟
پیدایشش
رو هدف تعریفش رو یکی سر به اصطلاح کانون، حالا این دفعه اسم بذاریم پیدایش که منظور چی باشه یونانی. دوم اشکال نظر به چه بود؟ به هدف از ترویج، یه مربوط به نهضت ترجمه است. خب دیگه چی بود؟
من اهلیت از رجوع به
اون آخری بود وقتی اختلافات با آموزه های دینی. بله منظور همینه. حالا همین رو بخواهیم امروز فرمتورانش ببینیم که چی. اونا تو چند محور بود، یکی مسئله وحدت وجود بود. حالا اون ممکنه خیلی از عرفا غالب این نبودن، ولی چه ببخشید خیلی از فلاسفان غالب این نبودن، ولی حالا مثلا خیلی موقع شون یک کاسه میکنن یا مثلا ملا صدران اصراری دارن مثلا روی این قضیه. این مطرح شد. یکی یه سر معاد بود و معراج، سر جسمانی بودن یا نبودن شون. یکی دیگه مسئله سر بلا بود. دیگری سر چی بود؟
فرزم و بده جبر و اختیار.
جبر و اختیار
فرم اسم گرانی نست بود.
من اینا رو گفتم که واردش نمیشیم آنچنان، اون تا خودم یه انصافی دادم که تو اینها یه جاییش نظر متکلمین حرف بیراهی نیست. اصلا تو وحدت وجود نه، انتقادی که میکنن به نظر حالا شخص بنده حقیر بیراه. یه ادهش مثلا مطلب متوجه نشدن، یه ادهی مطلب رو متوجه شدن ولی باز نتونستن به فرق مطلب پیدا کنن. فلسفه وحدت وجود درسته واقعا رو با آموزهای دینی ما هم جوره شواهد هم داره، ولیکن خب برای یک مسئله اختلافی بوده. سر معاد و معراج هم به نظر بنده باز حقیر، حالا بودی هر کسی که فهم خودش مراجعه میکنه، ولی به نظرم میرسه که باز هم با فلاسفه است، متا فلاسفه متأخر. مثلا ابن سینا شاید یکم کم گذاشته، یعنی احتیاج به چیزای بیشتر، ولی مثلا فهم که ملا صدرا داره، فهم که از امام داره، فهم که علامه طباطبایی، فهم که علامه حسن‌زاده داره، فهم که علامه تهرانی داره، متأخرین از این آقایون فهم که از معاد دارن فهم درستیه. و حالا اگر نگیم همه یا آن چیزی که در مورد معاد است رو نتونستن تبیین فلسفی کنن، چون کار سختیه، چون معاد یه حوزه خیلی وسیعیه. تو کتاب مهرتابان علامه تهرانی میفرمان که من به علامه طباطبایی عرض میکردم که مثلا اینجا چی میشه مثلا بحث؟ علامه گفتن که آقا من نمیدونم. من یه باردی پرسیدم آقا چی میشه؟ گفتن آقا من نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم. و معاد بحث گسترده ایه، یه ریزکاری هایی داره، نه سر مسائل کلیش. تو ریزش که بری اینجا چی جوری میشه، عرصات نمیدونم فلان چی، اینها کار سختیه، تفصیلیه، علم تفصیلی میخواد. ولی باز درک فلاسفه از معاد مخصوص متأخرین خلاص اندرابه بعد به نظر من نزدیکتره به اون چیزی که حتی خود دین میگه، حتی آیات روایات ما با یه دقت خاصی میگن تا فهمی که متکلم. حالا این نظرش سخت دارم میشن بعد از سوال حتی تو قضیه بدا نه، تو قضیه بدا اشکال متکلمین به فلاسفه درسته، یعنی خدایی که برای چی ساخته میشه، تو دستگاهی که ساخته میشه، این خدا خب طبیعتاً ارادت کاملا مطلقه، مشیتش مطلقه، علمش مطلقه، این یه مجال نمونه که بخواد تصمیم خودش رو عوض کنه. اما واضحاً روایات ما دارند میگن که خدا تصمیمش رو عوض میکنه. اصلا این خودش یه چیز خیلی سختی حالش تو خودش اینجوری آدم بپذیره که خدا تصمیمش رو عوض میکنه. اما تصمیم عوض کردن مال کسی که نمیدونه، به واسطه راه پشیمونی وار میره یا تکلیفش با خودش روشن نیست. خب در حالی که ما فهم خدا هیچ کنون از اینا نمیدونیم. پس خدا چیز جوری ارادش رو عوض میکنه؟ عوض خب حالا این چیزی که باید صحبت
کنیم،
خب حالا این باید چیزی که عوض کنیم. فلاسفه توی زمینه ظاهر حتی این یه چی بگم، اینجا به معنی نیست که این بدا جز دستگاه مثلا فلسفیه. حالا مثلا اگر ما این بدا را چی بکنیم کل دستگاه فلسفی فرو پاشی میکنه، این نیست. خب ولی به هر حال آخر نظر فلاسفه حالا به چیزی که بعد مطالعه کردم داره این شده که مثلا توی مسائل بدا خطای شناختی برای ما حاصل میشه، یعنی مایی که متوجه نمیشیم اراده اصلی خدا چه بود، بعد اینو منسوبش میکنیم به خدا، فکر کنیم خدا اینجوری میخواست، یعنی خطای شناختی میدونن. حالا که اینجوری نیست، یعنی روایات ما، بله اگر ما اون روایات رو نداشتیم او خدای مطلق به ما میگفت که مطلقا نمیشه که خدا بخواد ارادهشو عوض کنه، تغییری نداره. ولی روایات داریم، چیکار کنیم؟ روایات داریم و اینجا با حلش کنیم. من که بگم همه این روایات خلاف قرآن است، حالا خلاف قرآن هم نیست، خلاف تصمیم زده رو ید الله در واقع مغلوله و سالش دست میذاریم اون روایات ما و ما نمیتونیم کارش کنیم. مثلا اوایلی که من بنده با این مثلا مسئله برخورد کرده بودم خواستم بگم مثلا دیدم نه این میزان این روایات به میزانی که نمیشه شما چیزش کنید، ظاهرا اولش با عقل یک تعارضی داره ولی بعدنا دیگه شد، یعنی پیداش کردم که لم ماجرا چیه. کار سختی هم از گفتنش، مشکلاتی هم داره ولی میشه یه چیزایی در آورد و حرفایی زد ولی کار سخت. حالا ولی اون اشکالی که به هر حال متکلم میکردن که آقا این بدایی چیز شما میگید نیست، میگه این اشکال نهایه بدا هم خرچه نمی کنه به اصل دستگاه فلسفی ها، او از با سر جاشه. حالا یه بخشی رو اینا نتونستن حل کنه. خب حالا شما مثلا 70 درصدش نتونستی حل بکنی، حالا یه بنده خدا مثلا 10 درصدش نتونست حل بکنی، با همون اصل دستگاه فروپاشی نمیکنه. ولی خب اینجا به نظر من ما باید به ایچه در روایات پابند بشیم. دو اصل جبر و اختیار از کردن که هیچ کسی نتونست حل کنه و کماکان یه مسئله مشکلی، خیلی مشکلی که ما حلش کنیم. یه جوابی هم روز دادم و میتونم از دفاع بکنم که بگذاریم، ولی جواب متعارف فلاسفه نیست. و اشاره که فهم انسان گرایانه اینو فکر کنم و توی کمی بس بشه دادم به خاطر رو تعریف کردم که من سال مثلا سالها پیش بود، شاید مثلا 8 سال 9 سال پیش بود، یه دوستی اومد گفت که من مثلا چی بخونم فلسفه، گفتم مثلا کتاب رو. بعد یک سال دو سالی گلش سرم آردید و گفت بلن از موقعی گفتی من این رو بخونم خدای من شده خدای خیلی خوشگی که بلنش از تو و من قبلا میرفتن تو بغل خدا خدا دست نوازش میکشید دارم الان نمیشه این کار بکنی. من خیلی روش کردم رفت اون موقع، خب ولی دیدم که درست نمیگه، یعنی اشکالیه واقعا. و اگه خدا خدا باشه باید تو بغلش هم بشه بری چی؟ از خودم که این خدا باید یه وضعیت اینجوری داشته باشه، یعنی آمیزش خدا با زندگی جاری بشر، آمیختگیش با زندگی جاری بشر و بیش از این آوشه. چون قرآن وقتی باز میکنی خدای قرآن در مجموع تصویرش تصویر خدای فلاسفه نیست. بله اونجایی که میگه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونجایی که میگه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اونجایی که میفرماید که قل هو الله احد، اینجا درسته. اینجا یه خدای متکلم اینجوری میاد، یعنی با این موقعی چون میخوای دقیق بشی وقتی ناظر به اون ذات خدا داری بحث میکنی شاید که باید حرفای فلسفی عرفانی بزنی، حرفا فلسفی ها، ولی موقعی داری وارد بعد جزئیات میشی، خدا میگه که ان تنصر الله ینصر کن، چی باید چکارش پای بکنی؟ درسته؟ البته نمیگه اینجا متکلم حرفای درست بیزنن، اولا حرفشون عرب جای داره، ولی اینجا میخوام اینو بگم که گوشه ذهنتون باشه که این که افعال خدا رو چه کیفیتی، حضور خدا در زندگی روزمره ما چجوریه و حضور خدا در اجتماع چه کیفیتی، اینا حرفاییه که ما مبناهای کافی براش نداریم برای صحبت بکنیم دقیقا. حتی تو عرفان باز خیلی بهتر میشه، تو عرفان باز خیلی بهتر میشه، ولی هنوز جای کار داره. ولی تو فلسفه ما واقعا کم داریم اینجا رو. یه سر از توافق در نمیاره، یعنی هم تو همین نظام آموزهای دینی هم وقتی داره صحبت از مراتب بالای تجلیات الهی شون الهی میکنه باز همون حرف نزدیک میشه به حرف فلاسفه و مثلا عرفا. خب ولی وقتی تو قرآن یا تو روایت داره از یک امر جاری صحبت میکنه، از خدای انزمامی، از خدایی که داره همینجاها با سر کله میزنه، همینجاها داری لمسش میکنی، تو اجتماع میبینیش، تو تشیعات خاصه میبینیش، خب این خدایی که تو انقلاب اسلام میبینیش، خدایی که تو عرشبت که عمل کرده ترامپ و اوباما میبینیش و باید ببینیش، این خدا رو دیگه خیلی نمیتونه چیزش کنه، معنیش کنه این خدا چی اینجا داره چی کار میکنه. تو عرفان باز مبناهای بیشتری داریم و بهتری داریم برای این خدا رو هم خدای جاری در زندگی بشر رو هم درگیر کنیم.
الان این چیز مبانی فلسفی باید برسه به اون
باید برسه
عرفانیش،
باید برسه به اون چیز عرفانیش و عرفان هم باید امتداد و توسعه پیدا کنه. خب یعنی ما
باشه که پس یعنی تو فلسفه داریم این حرف
به این
مایه
به این که میرسونه یه بحث، این یه چیزی در ما اسفار میگن، حتی جالبی میگن که اسفار اگه باش همدلی بکنیم، خب خیلی مطلب خشخاش نظری، چون اولش از حکمت مثلا از خون مشا سوار میشی تو در مثلا خونه عرفا پیاده میشی، خب اینجوری تو تایش که بری این سیر رو میبرد. متو اگر بخوای دستگاه حکمت صدرایی رو، دستگاه مثلا فلسفه اصالت وجود رو، حکمت صدرایی رو به مثلا یه دستگاه ببینی، حواشش رو حذف کنی یا همین که همین هست، میشه توش خیلی تعارض رو پیدا کنی. حالا میگه تعارضی که صدرا میگه معلشون نمی کنم، اما به مثلا یه دستگاه خود بسنده میشه واقعا اشکالاتی بهش مطرح کرد. حالا برسیم عرض میکنم، البته خیلی اساسا جواب میدن ها، من بحثم این نیست که نمیشه جوابشون بدی، ولی انگار او آرامشه نهایتا به او حرفای متقن تو عرفان زده میشه. این خدای اجتماعی هم تو عرفان قابل رؤیت تره، خدای انزمامی، خدایی که تو همین طبیعت، خدایی که اینجا هست، تو عرفان قابل رؤیت تره، هرچند که هنوز به نظرم میشه که شما به ادبیات عرفانی چیزای اضافه بکنید، یعنی او درک او پایه درک رو بگیری، خب بعد بیای به ادبیات اضافه بکنی، بیای مطلب جدید اضافه بکنی، میشه این کار رو انجام بدی.
البته تعبیر از عرفان هم بستگی داره خدا رو چجوری متصور بشه.
منظور عرفان نظریه ها.
آره
عرفان نظریه یه تعبیر داره.
کلا؟
بله.
مثلا چه پس چطور میشه مثلا تعبیر که خدا امام ارائه میده از اون خدا با تعبیری که علامه تهرانی ارائه میدن از اون خدا متفاوته؟
اینجوری نیست. تعبیر علامه تهرانی کجاست با تعبیر از امام؟
مثلا چون دقیقا تو بحثاش بودیم مشهد، مثلا شاگرد ایشون اونجا مثلا باب شهادت و مثلا شهادت شهید شدن، یه حرفه انسدادی، یه دید انسدادی داشتن، گفتن نه این تو این نیست، در حالی که مثلا تو مکتب امام
تو خداشناسیش نیست، اون توی تطبیق یه سری جزئیاته، اونجوری نیست که مثلا فرسون حالا میرسیم اینا نمیدونم درستان موقع وقتتون رو بگیره برن من مشتاقم که بس باز بشه. مثلا ببین عرفا معتقدن که حق متعال حضرت حق در واقع وجود مقسمیه. حالا این وجود مقسمی تشبیه حال بعدا نمیست در مورد اعتبارات وجود و وجود مقسمی و اقسام اونا که چیزی نخوندید همون
که سه تا سه
نام خوندید بس بسیار در شبت اونا معتقدن که رابطه خدا و تجلیاتش رابطه وجود و اقسام وجوده و اونجا او در واقع مقسم اینه که این وجود لابه شرط مقسم خب این میشه به شرط لا لابه شرط و به شرط شرط خب اینجور برزه این نکته اصلی اینجاست که اون ذات حق متعال اینجاست که ما بهش میگیم بود اینا ها کلن چی هم؟ کلن نمونه اینا همشون تجربی هم خب مثلا یکی از منبع اصلیه و بعدی که اینو ما تنزیهی ببینیم نسبت اینا یا عینیتی ببینیم غیری بگیم یه غیر از ایناست یا عین ایناست بعد میگه هر دوتاش و هر کدوم به یک لحاظیه عرض شود که اون نسبتش با این چجوریه با این چجوریه اینا تقریبا یه تقریبه. حالا ممکنه توی یه ظریفه ای مثلا توی یک جزئی مثلا چیزی آقا خود از ما مثلا با امام رضا قمشه اشکال میکنه یا شما اینجوری یا به ابن عربی اشکال میکنه شما چرا اونجا مثلا اینجوری بود اون تو اصل ماجرا یا حتی تو فرع ماجرا نیست تو فرع ماجرا است. حالا برای بهتر شدنه
خبر
نرم فرع ماجرا بیان
اصلا میذاره که تو خدا بیاد توی اجتماع بیاد
نه میاد
قرآن
شهر برات
آزاد کنه یا نکنه
نه خب حالا اینا رو باید باید بریم توش اون مبنای یه چیز رو هم باید بگیریم بگیم مثلا شما امخواه توحید علام تهرانی بفهمید باید برید رساله توحید علم عینی رو بردید من خوندم برید توضیح میده که چیه هیچ فرقی با او حرفی که مثلا از امام تو فرق سر رسالات میزنه یا تو مثلا کتاب مصباح الهدایه میزنه واقعا فرق نمید مصباح الهدایه درست گفتم هر شبه که فرق نمی کنه برازه. و ما اینو بگم ما تو عرفا این اختلافی که تو میان فلاسفه داریم نداریم یعنی هر یکسان‌تر و واحدتر یکی و این هم که من دارم اینجا شرط اشکال به فلسفه میکنم اینا اصلا قابل قیاس با اشکالاتی تو کلام وجود داره نیستا فکر نکنه اینجا دارم چی میکنم میگم بله خب حالا علم کلام رو داریم خب خوبه الحمدلله مثلا علم فلسفه یا علم اشکالات بهش وارده مثلا عرفان هم اینه خوبه مثلا اینجوری نیست یعنی اینا رتبه‌هاشون واقعا با هم دیگه فرق می‌کنه. حالا یه در نظر بنده ناچیزه او دیگه تصمیم به خود شماست که بعداً برید و در واقع خودتون اجتهاد می‌کنید بفهمید که مثلا قضیه از چه قراره. ولی این بنده ناچیز حالا مطالعاتی تو اینها داشتم اون یکی که من دارم میگم اینجا یه اختلافی وجود داره با آموزهای دینی این برای ارتقاء ماجراست. برای ارتقای علم یعنی آقا شما که اینجا حرف کردی توحید رو به خوبی حرف کردی اونجا که حرف سنگین رو زدی اونجا که حرف وزین رو زدی اونجا که این کار کردی چه خوب که حالا به این قضیه هم بیشتر فکر کنی این میشه چیکارش کرد شاید یه جایی نیاز به یک تغییر تحولیه شاید نیاز به یک مثلا اتخاذ مثلا مبنای جدیدیه یه مبنای رو با اضافه کرد ولی مثلا چیکار کرد و اینا حالا بحثایی که میشه کرد بحثای سختی هم هست این بحثی نبوده که بله من راحت نشستم اینجا کیف خودم کردم و مثلا مبارس هم مثلا رفتن پیش این استاد و استاد خوندم حالا اینجا میام میگم آه روی مثلا فرد این میخوام میگم حق میدم به اونها بحث خیلی سختی ها شما یه خدایی که مطلقه رو چجوری میخوایی بیایی تو دل حوادث دقیقا معنیش بکنی تو این جزئیت او تو کلیت بلکه تو فوق کلیته این کلیت هم یه کلیت ذهنی نیست یعنی تو سعه محضه تو اشراف محضه احاطه محضه خب و اینها برای اون کل عدم هم و اون چجوری میاد ببین آخه این خدایی که تو اجتماع یه جایی باید طرف تو حساب بشه ان تنصر الله ینصرکم شرط و جزا میذاره خب اگه طرف اگه باید میسه کنار تو در حالی که اون خدایی که بالاست کاملا بر تو مشرف و محیط او که طرف تو نیست او بالای توه بالای توی که حضور هم داره در تو این چیزی که بالای توست و حضور داره در تو حالا چجوری میتونه بیا طرف تو بشه طرف ثابت بشه مثل تو میری مثلا مغازه چیزی میخری خب یکی بایع یکی مشتری دو دو طرفین، یکی هم معامله ای که میخواد بینید دو تا، مثلا بی یکی میخواد بینید دو تا جوش بخوره چه ست. و خدایی که تو اجتماعی که بعضی میکنه یه حالت رو پیدا میکنه، ما چجوری میخواییم با کدوم مبنی عقلی میخواییم حلش بکنیم؟ خب اگر هم بخواییم به دامن چیز بیافتیم نه، چون قرآن گفته فلان گفته اینجوریه، تو گرفتار تشبیه میشیم. یعنی فکر میکنی خدای مثلا یه ابر انسانیه که این مثلا یه ضعفایی داره انگار، یه نقایصی داره مثلا، سر از این جای عجیب و غریب که اینا دیگه کار میکشونه به جای در واقع کفر و مثلا اینها کشیده میشه. خب میخوام بگم که اینجا داره حق میدم، ها حق میدم که بحث سختی است که این راحتی حل نمیشه. ما الان نیاز داریم که شاید اینا رو بدون اینا واقع بشه، وقتی داریم بدایه میکنیم، نهایه رو میکنیم، اسفار رو میکنیم، فلان رو میکنیم، بدونیم که آزم کجاها رو باید فکر بکنیم، کجاها خیلی جدی هم. فلذا اینو بخوام یه تشبیه بزنم، اگر این نظام الوهی باشه، فرض کنیم ما اینجا مثلا ذات حق تعالی داریم، بعد اینجا مثلا اسماء ذاتی رو داریم، بعد اینجا اسماء مثلا صفاتی رو داریم، بعد اینجا اسماء افعالی رو داریم، با مبانی که ما الان در فلسفه داریم هر چی بالاتر میریم بهتر صحبت میکنیم. خب اما وقتی میایم پایین اینو بعضی چیزا رو نمیتونی درست حلش کنی که چی میشه. متوجه شده داره چی میخوام بگم؟ یعنی تو خود چون ما خود اسماء یه درجاتی دارن دیگه، کثیر میشن. حالا اون بحث عینیت ذات و اسماء و اینا هم بماند تا برسیم ان شاء الله بعداً بس. ولی ما وقتی به اینجا میرسیم، این پایینای مراتب علوی که میرسیم، یه مقدار کارمون مشکل میشه. یکم تو و اتفاقا اونایی که تو اجتماع حضور پیدا میکنن، امتداد اجتماعی پیدا میکنن، امتداد عینی و حالا اجتماعی اصلا نگم، اصلا انسانی هم نگم، طبیعی تو همه عالم خلقت جاری میشه، اصلا بین ملائک جاری میشه، تو سنگ جاری میشه، تو آب جاری میشه، تو دریا جاری میشه، تو کوه داره دست جاری میشه، اتفاقا اینا ها حضورشون پررنگتره. انگار ما اشیاء کثیر رو با اسماء کثیر و اسماء افعالی بهتر درکش میکنیم، ولی ما اینجا ها یک کمی ضعف مبنا داریم. اینجا ها تو میشه حرف خوبی میزنیم، هر چه وحدت گراتر میشیم. و این یکی از علتهای اینه که ما درک تمدنی الان خیلی نداریم، چون شما برای تمدنی کار کردن غیر از اینکه جنبه وحدانیت رو میخوای، جنبه کثرت رو هم میخوای. خب اینا دیگه مباحثی که الان میخوام بگم یکم چی میشه. اصلا بعضی معتقدن که ما همین که اصلا مبنای اصالت الوجود رو اتخاذ کردیم، خودشی که کمک‌هایی به این بود که ما کمی از مباحث به اصطلاح تمدنی دور بشیم. چرا؟ چون شما دست دادی روی چیزی که ابتدا و ساکن لباس وحدت به تنش میشینه.
خواهش کنم.
بفرم بگو. خواهش کنم. خواهش کنم. ما انگار که وحدت بیشتر به تن وجود میشینه. حالا درسته که تجربه‌ای در واقع بحث میکنن که ما کثرت رو هم کثرت طولی رو حداقل به وجود برمی‌دارن. خب حداقل کثرت طولی رو. حالا بعضی دیگه کمی جلوتر رفتن، شاید یکم میگن کثرت عرضی هم ریشه‌اش به کثرت طولیه، پس اونم مثلا با یک واسطه به وجود برمی‌گرده. خب ولی آقا به هر حال شما وقتی پایت رو داری رو وجود، دلت بخواد یا نخواد، خواسته یا ناخواسته، اصالت وحدت میشه و هی به سمت آسمان پیش میشه تا بیایی رو زمین. یکی وقتی میخوای حالا یه پدیده عینی رو در واقع تفسیرش بکنی، انزمامی تفسیرش بکنی، یکی همی توش لنگ میزنی. و این حالا جالبه که ما این سیر رو، اینم خودم الان برای تو میگم، تو طول تاریخ فلسفه اسلامی هی کردیم، یعنی هی وحدت‌گراتر شدیم. زمانی که مثلا فرض کنید که حالا ابن سینا بود، خب ابن سینا متبحر در همه علوم بود، ریاضیات میدونست، طب میدونست، ارشد موسیقی سر در میورد، فارابی موسیقی میدونست، اینا دانشور هم بودن. اما وقتی رسید به ملا صدرا، ملا صدرا دیگه فقط فیلسوف بود، حالا فقیه عارف بود و حدیثش هم خوب بود، حدیث قرآنش هم خوب بود، ولی ای که مثلا تو ریاضیات دیگه دستی داشته باشه به اون معنا، تو طب مثلا آنچنان باشه، تو طبیعیات مثلا دانشور باشه، نه. در حالی که همین کاری که صدر را کرد رو اگر مثلا شیخ بهایی انجام میداد شاید الان وضعیت ما که متفاوت. چرا؟ چون شیخ بهایی محترم هست، با صنعت هم میانه‌ای داره، تو علوم غریبه هم مثلا یه دست جدی داره و به جنبه‌های تمدنی دوران مثلا صفویه و اسلام مسلمی داره بیشتر میاندیشه. شاید اگر اون اوشون وظیفه خودش میدونست که من این دستگاه یک میطراحی کنم با این قصد که بیاد همه اینا رو پوشش بده، ما الان یه فلسفه تمدنی تری داشتیم، گرچه آراء ملا صدرا عمیق‌ترند. اینا یه چیزیه که یه آدم بخواد عمیق بشه از این بر غافل میشه، بخواد مثلا تمدنی نگاه بکنه ممکن از عمر کاسته بشه. بذار تا اینجا که رفتیم یه چیز دیگه هم براتون بگم. هی برام حاشیه میدم، شما حتما به تعارض جمهوریت و اسلامیت، تعارض بدوی که داره در خودش برخوردید. خب خیلی واضح هست، خیلی چیز سختی نیست. یکی از کارگیجه های مثلا همین مثلا مؤسسه که هستیم، مثلا فوتوفتو یا مجموعه دیگه، اینه که این تعارض رو یه جوری جمعش بکنه، حلش کنن که بگن این تعارض بدویه ولی مثلا این در تعامل مثلا جمعش. خب حالا یه نکته جالب براتون بگم. داریوش شایگانی کتابی داره به نام آسیا در برابر غرب، کتاب معروفشه، یه خوندنی هم از انصاف، حالا من اگه هرچی مطلب داره درسته ولی کتاب خوندنیه واقعا. این یه جایی میاد میگه که کارویژه ایرانیان در طول تاریخ این بوده که اینا خاطر وضعیت جغرافیایی که داشتن که در میانه قرار گرفته بودن، میان روم و مثلا چین، میان هندوها و مثلا روزها مثلا فلان، یعنی اینجوری یه وسطی قرار گرفته بودن و مثلا تبادل میان اینها زیاد بود، یعنی اینجا جاده ابریشم اینجا رد میشد و اینا ناچار بودن که با فرهنگ‌های مختلف چیزو کنن. از همون اول اینها یه جور، حالا این تعبیر من، سنتزگرا بودن، یعنی گفت تز و آنتی تز و سنتز، یعنی یه چی میاد ایبرکی میگه، یه چی میاد اوبرکی میگه، تو میگی که نه این بری نه اون بری، خب نه لا شرقیتن ولا غربیه، خب بل امرون بین الامرین یا جمعون بین الامرین، خب یه اینجور حالتی داشتن ایرانی ها از اول. به مخواستن جمع این ریشه هاش تو قدیم هست، مثلا اون تعارضی بود که میان اهورمزد و چی رخ میداد تو فلسفه ایران باستان، اهورمزد و اهریمن، خب یه دسته خیلی جدی داشتیم به نام زربانیان. اینا گفتن این زربان مادر یا پدر این دوتاست، در واقع اینجوری میشد. حالا مثلا همینجا رو بخوام بگیم، میگفتن یه اینجا یه سیل وجود داره، یا این وسط یه سیل وجود داره که این دوتا رو به هم یه وصلش میکنه و اصل اینه، خدا خدای واقعی زربان است که این وسط وایساده، یعنی نه حقیقت نه رقیقت، این دوتا هستن ولی اونی که هست اون جمعیتیه که میاد این حقیقت و رفیقت رو، این وحدت و کثرت رو در واقع با هم یه جمع میزنه. خب حالا این آی شایگان میگه که به مولا صدرا چی کار کرد؟ مولا صدرا اومد میان عرفان و برهان و میان فضای عقلی و فضای نقلی، اومد یه دستگاه عظیمی پدید آورد که اینو جمعش زد با هم دیگه و مقبول واقعی شد. خب بعد این تیکا رو دیگه اضافه نمی کنه، یعنی اون چیزی نمیگه، شاید اصلا هیچ اعتقادی هم نداشته باشه، ولی ای که حضرت امام میاد و میگه آقا جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، شاید برخواسته از این روح ایرانیه که میخواد دو چیزی که آقا میگه آقا حکومت اسلامی، اون طرف میگه آقا دموکراسی، نمیدونم جمهوری، نمیدونم فلان، این خیلی اسلامیت رو بردار و این دعوا اینجاست، میگه نه هر دوتاش ما میکنیم، منتها حالا اینکه شما چجوری این وسط این دوتا رو جمع بکنی این مسئله است. این جمع قشنگه، خب کار ویژه ای هم هست، کار مبتکار، ولی خب اینه. حالا اونجا برسیم سر عمر، من گفتم اگه بیای این پایین کثرت‌گرا بشی عرض شده درسته به انضمام میرسی ولی از عمقت کاسته میشه، و بالعکسش بالعکس. خب حالا یه هنری میخواد دیگه، یک کسی آدم خاصی میخواد که بیاد بگی نه من در اوج اون وحدتی که فکر میکنم این کسرت رو هم میدم در پوشش قرار میدم، بلکه در دل کسرت حضور پیدا میکنم یک یکی شد.
پرانتزه یه باز شد، پرانتزه هم باز کنیم، اینکه فرمودین موضوع صدر یه چیزی اوورده پذیرفته شد توی ایران بود یا الان مثلا خواهم نسبت فلسفه اهل سنت تو جهان اسلام، چون بالاخره ما وقتی از شیعه مرد کنه یه میلیارد خورده ای خواهم اونا الان نسبتشون با فلسفه کجا
من اطلاع دقیقی ندارم. خب اطلاع دقیقی ندارم ولی اینو داشته باشید که اساسا فلسفه تو جهان اسلام در ایران شکل و مایه های کاملا ایرانی داره. این به غیر از کندی که فیلسوف چیزه و ابن رشد، داره ابن رشد یه جورایی اصلا فلسفه اسلامی رو به این معنا قبول نداره، او اصلا چیزه پروژهش بازگشته به ارسطوه. یه بس خیلی اینجا وجه دینیش رو پرنگ نمیده. کندیه، کندی هم خیلی فیلسوف نیست، بیشتر دانشوره. عرض کردم مدت دانشور به چه معناست، کندی خیلی فیلسوف نیست، دانشوره. خب او کسانی که واقعا فیلسوفن مثل بوعلی، مثل فارابی، بعد بوعلی، خواجه نصیر، مثل سهروردی و مثل ملا صادر، همه ایرانی هست. یعنی عرب ابتدا ساکن اصلا فهم میشه فهم عقلی نیست. عرب تو فضای شعره، تو فضای تحقل به این معنا.
خواجه نصیر شیعه است؟
بله.
کدوم یکی از اینا فلسفه بودن که خودشون اهل سنت بودن؟
هر شوش که هم بله. ابن سینا یه بحثیه که مثلا ایشون شیعه اسماعیلیه یا مثلا نیست، پدر و چیزش، پدر و برادرش اسماعیلی بودن، ولی خود ایشون اسماعیلی بوده باشه نه اختلافیه ظاهرا نبوده. خواجه نصیر که اصلا قبرش چیزه، قبرشون میذاره جلو در کاظمین یا حالا نجف یادم نیست که دو تاست و میگه این یک کار کردن وصیتش بوده که بنویسید و کلبوان باستون زراعی بلوسید بذارید این جلوه در بکشید. نه خواجه توسیه، شیخ توسیه نیست، خواجه توسیه. چی فرمونه؟ فرده
شیخ
توسیه میدونم فرده نه چون که آداب المتعلمین مال شیخ توسیه دیگه، درسته؟
آداب المتعلمین
مثلا اولیه‌اش مشخصه. شاید توی متن آدم تعلیمین آورده قسمت این قسمت از وصیت‌نامه
شاید. حالا اینم تحقیق بکنید، این خوبه تو اینترنت بزنید که نکننده نیست. ولی من این دارم خواجه شنیده بودم، حالا اینو نمی‌دونم. شاید اشتباه شده مثلا اشتباه از نایه من. یه تو اینترنت یا تو مشه تحقیق بکنید ببینید که این متن چیه. خب ولی اول اینا همش شیعه بود و ایرانی بود. مهم تو این فضاست، یعنی فلسفه و عرفان. عرفان عرفان هم سرنوشت جالبی داره. عرفان هم مثلا تا زمان ابن عربی جای مختلف بوده، سنیان داشتن تو غیر از ایران هم جای دیگه بوده، ولی از موقعی که ابن عربی میاد مبنای ابن عربی و مبنایی که بعدا تبدیل به علم عرفان نظری میشه این فقط تو فضای شیعی رواج داره.
خود ابن عربی
روش بحثه. خب ابن عربی بلاد فقهی سنی بوده، بلاد اعتقادی همون چیزهایی که تو فتو انعکاسی داره میده به فضای شیعه خیلی نزدیک تره تا به فضای اهل سنت رو عدلی. ولی خب حالا که شما چیز داره یا نداره مثلا اختلافیه، مثلا بعضی گفتن نه بعضی گفتن بعضی چی. شاگردان ابن عربی مثلا شاگرد شاگردانش که حتما شیعه، مثل سردالدین قنوی و بعد مخصوصا شاگردان سردالدین قنوی اینا همشون شیعه.
اونا
دیگه
جهان اسلام دارن، اصلا فلسفه دارن تو درسشون.
کیا؟ ها ها باری کرد الازهر باری کرد. خب همین رو پسن بیان یاد رو کردی. اونا بیشتر امروز غربی هم اتفاقا مصر فیلسوفان خوبی هم داره، یعنی دانشوران نشه اسمشو فیلسوف گذاشت ولی دانشوران فلسفی قوی داره. خب ولی اینا تو فضای غربی ها، یعنی فلسفه غرب خوندن.
حالا
چی؟ نه خواهم که اونا دیگه تو ایران هم داریم خب مثلا اصلا دانشگاه تهران خیلیشون اینجوری هست.
فلسفه که دانشگاه میگه که اسلامی نیست دیگه، هست
هم اسلامیش هست هم فلسفه غرب هم هست، هر دوش هست. ولیکن تو ایران برای ما فضای پررنگ فلسفه اسلامی هم داریم، تو دانشگاه هم داریم، یعنی تو دانشگاه تدریس میشه، اساس دیگه گنده ای هم داره تو خود دانشگاه، تو حوزه هم که هست. اما توی الازهر هم او فلسفه‌ای که تدریس میشه فلسفه اسلامی نیست، فضا فضای غربی داره. حالا که اتفاقی تحقیق چی؟ مطلقا میگن غربیه؟ غربی نمیگم که مثلا میگن که خدا رو ما باور نداریم، ولی اگر خدا باورم هستن اینو از فضای فلسفه غربی میفهمن. ببین اصلا ملا صدرا به بعدا قبلش، یعنی اینا تا ابن سینا رو فقط فیلسوف حساب میکنن، اصلا با ملا صدرا آشنا نیستن. یه اخیر مثلا توسط کوربن مثلا اینها مولا صدرا معرفی شد به غرب، و یعنی مثلا غربی ها با ابن سینا رو میشناسن، فارابی هم میشناسن، ابن رشد هم میشناسن، اما سهروردی کمتر، به مولا صدرا کمتر، حاجه نصیر نمیشناسن. مثلا یه وضعیت اینجوری، یعنی اونا فلسفه جان اسلام رو با کیا میدونن؟ با ابن سینا نفر اول، فارابی و ابن رشد با استرتا میفهم. بقیه رو مثلا ابن عربی رو آشنا هم، ولی ابن عربی رو به عنوان چی میدونن؟ صوفی میدونن. مثلا مولوی رو آشنا هم، ولی به عنوان صوفی میدونن. مثلا وضعیت فلسفی که وارد میکنن به وضعیت اینجوری ده. ولی خب تحقیق بیشتری نیاز داره. ما ببینیم مثلا تو لبنان چی خونده میشه چی اینها، ولی سر صدایی چون ازشون نمیاد و سر صدایی هم که بلند میشه رو مقدار که بنده مطالعه کردم اون جست گریخته چیزی دیدم اینا نه، تو مثلا مصری ها آدم های قدری هم داره مصر، ولی اونا تو فضای چی هم؟ فضای فلسفه غرب هم یه چیزی هم که میزن تقریبا همون حدی اونا. خب این هم از این. اما یه اشکال مهمتری تر کردم که اون میخوام امروز یکم بگم، به نظرم گیر اصلی اینجاست، اینو خب باید درستش کنیم. چه بود عنوان شدتون هست؟ از حضرت رو داشته؟
من هر بیت اونو
گفتیم؟ من نگفتم یه چی
بگیرم 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 بگیرم
بگیرم خروج هم هست؟
خود بسن بگیرم
بگیرم یعنی کتاب سنن
یه
خودپسندگی عقل
بکنیم، یه بحث خودپسندگی عقل رو بمیسیم که این ناظر مدر تفکیکی هاست. یه پنجی حالا باید اضافه بکنیم و اون عنوانش مثلا یه عنوان خوبی براش پیدا بکنم، باید داریم عدمه مثلا ترویج اهل بیت مرد فلسفه را، خود مرد مثلا اینجوری که حالا عنوان تو باید چند بهتر ما اول پرسید به همه آخری تا برسیم به سر خود بسر میگه او تنورش کم داخته. آس سوال، اگر فلسفه چیز خوبیه چرا اهل بیت توی فضا وارد نشدن؟ و برای تو مثلا فیلسوفی حکیمی کسی که مثلا بنیادهای هستی داره نگاه میکنه مثلا فلان اینها رو مثلا تربیت میکردن تا حرف اینجوری میزدن مثلا، در حالی که اهل بیت فقیه رو پرورش دادن، انسان اخلاقی رو دنبالش بودن که بپرورنن، ولی شما کجا عارف دیدی که مثلا بپرورنن؟ یا کجا دیدی فیلسوف بپرورنن؟ و به نظر من علت چی؟
پرورش دادن عارف،
خب مثلا
زمان
آمستاده را می‌بنده
خودش این مرگ که اخیر؟ چه؟ یه مولو لفتش تنگیم آره حکیم میشه بیدارش آره مایده از اساسه در موالی کنه دیگه، اساسه در موالی کنه اسرانی در موالی رسیده آره به اون معنی که امروزه داریم نیست، مثل مشتهدی که این همه روایت داریم که از اجتهاد نکرده، اجتهاد اون موقع معنی اجتهاد امروزی نیست، یعنی علم عرفان، عرفان عملی و نظری که امروز تو جامعه همون داریم بهشون میگیم عارف، این رو زمان اهل بیت درش
نمیدیم بله مثلا استاد اخلاق تربیت نکرد نمیدونه شاید تربیت کرده باشه، حتی خود یک انسان عارف تربیت کرده باشه، شخص عارف تربیت کرده باشه
مثلا
از چه نمیسته تا در من که ذهن آمده
خواست نبا او اولین فرمود که یاد آرف
کومل
خب کومل که عارف نبوده، چون که اصلا یه جای حضرت تعبیر داره که ایاکه ول حقیقه، میگه که حقیقت رو من میگم تو رو سیکار با حقیقت ول کنه که توی داری زایدان نیستی که مثلا چیز کنه. خب کومل که بنده خدا اینجوری بوده پس عارف نبوده دیگه. دوم فرمون سلمان، سلمان هم اولا بعضی چیزایی که با ما سر تلقی میشده اینا شاید جنبه سیاسی داشته باشه. ببین میگه که اسرار آل محمد کسی نفهمه، کسی نفهمه فکر میکنه که این کتابه حتما داره یه سری اسراری میگه که مثلا اسرار عرفانی حالا اسرار به این معناست، در حالی که اسرار سیاسیه. یا حتی بعضی احادیث که میگه کسی که لعنت بر کسی که سر ما رو فاش بکنه، این ظاهرا سر سیاسیه. ما قرار بوده یه حرکاتی بزنیم مثلا اقدامات سیاسی بکنه، اینا با مخفی بوده تا میتونسته حکومت رو برانداز بکنیم، حکومت عباسیان رو مثلا قومه بیان چی اینا رفتن با هم پیشپیش کردن رسیده به گوش جاسوسان کار خراب شده، خدا لعنتشون بکنه که اومدن مثلا اسرار ما رو فاش کردن. این معنی است که اسرار عرفانی فاش شده هم یه از آدمای سر. بعد خب دیگه چی؟ حالا مثلا بی تربیت کردن
سلمان،
آره مثلا یا این مثلا سند قویه که مثلا بگیم مثلا سلمان چهار تا حرکت عرفانی مثلا تند زده چیه مثلا تا این
بذارم
بذارم شما تحریف
چیم
نزده نشتا مبارک بگیم چما بریم استابرش
بگیم
شما
بگیم
شما
بگیم
یعنی
هم
داشتیم بس
بگیم آدم ممکن آده این نیست
تازه ما
شاید
ممکن هم باشیم کسی که درم کنم تفکیه که درمتون هنو یه شولای میزنن
از این جنس جواب که مثلا مثل اصول فقه که چرا مثلا اون زمان چیز هم بوده خب اون زمان نیازی بهش نیست میشده که بخواد مثلا
همشه چیزی ترکیم
میشه کنان از
جنس
این جواب
نمیشه به این عبدال قبول میکنه. ایشون میگه که آقا از اون زمان علم اصول فقه به این معنی که ما امروز داریم بوده نه نه شما بگیم مثلا تازه شما چند جا داری با تعارض ادله خب مثلا سه چهار روایت داری بعضی ها شبیه هم بعضی ها تازه همون ها شبیه نیستن اینجا این میگه او تو روایت یه چی دیگه میگه کمی اختلاف جزئی و هم دیگه دارن تازه اینجاست که در مقام رفع تعارضه یک تعارض خفیفی رخ میده خودش. خب مسلما علم اصول فقه به این معنا نبوده، اگرم بود اصلا اهل سنت چیزکهایی داشتن ولی اهل بیت کجا اومدن در صدد این باشن که بشینن مثلا اینو تدوینش کنن.
یه
دو تا
بحث
بنده
هست، یه بحث هست که شما میاد اول اثبات میکنی که آدم زنید یه چیزایی تو مایه سیره اون شر اطور به معنی که باشه بعد مثلا زانرنوی نبوده بعدش بوده مسلم میرفتن باش درگیه بودن بودن، اما از اون طرف هم از آوردیتش میگه اهل بیت هم ردیه برش صادر نکردن، هیچ وقت نگفته نمید سراغش لذا پس میشه رفت. ولی مثلا حال این که ادیم میگه که اصلا من نداریم
خب
یعنی
کمایی گرد اگه آقا رو
بپذیریم از اینکه حالا نبوده فلان نه، یه دیگه میگه که نه من داریم حالا
تو نرید کجا داریم میگید؟
خب منش
کجا داریم؟
همون این
اون حوادثی
که
مثلا
من
طلب
من غیر
نه اهل بیت ها ها این هم بحث خودپسندگی عقله. خب بلی تو اینجا درش میکنیم بسیار خب بلی
اون را داده برای همینیم باشه
خب چکار می کنید؟
مدعی
اینکه طالب برگشتن ما رو شما چهار بودید نه چهار
هم جواب نداره عارفی که میگیم خب شاید به این معنی چی گفتید کسی که گرایش های باطلی داره به سمت باطل داره حرکت میکنه.
خب
ما توی تا زمان اهل بیت هم داشتیم این رازمایی که گرایش داشتن و حالا شاید مثلا تاقصای اوج اون مسئله اوج این مسیر مسابقه در آن زمان نمیاد، ولی زمان قطعا میشه جدی نشد شمرده که میگه سلمان بن اهل بیت و یه مقامی داره رسن و ترسیم میکنه که مقام آسی هم نیست فرده داره برد یه دستا وقتی مقام ترسیم کردن باز هم نشان از اون مقام بردمی شد. بعد دستورات عرفانی باطن گرانه تو اهل بیت داشتیم مثل همون حدیث عنوان بسچی که به حدیثی که اساس عرفان بهش بیشتر
اصرار کنه اساس عرفان بله خیلی هم خاص نیست
شاید این عرفا خیلی خواستن چون اینجوری برخورد
کدوم عرفا؟
یعنی حالا با ادرام نمیخوام که ما تصویرمون از عارف اینه که مثلا این نفری که دائم ذکر میگه و یه سری اعمالی انجام میده و فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که این غیر طبیعیه، طبیعیش اینه که آدم تو زندگی طبیعیش اونجوری که حضرت خطبه حمام گفته باشه.
خیلی ظرفیت دارم ترکیکی باشم، همیشه مدافع بودم. خب این تو اصلا هست جمعه نمیشه که همه برای دیگه من صدای بهشتی هم میشنم صدای همش مدافع بودم. شما
مثلا
20 تا شخص در دیگه بودم که اثبات دیگه شده فلسفه را آموزش شده
باشم. خب دیدم که دارم اشخاص برشه بینیم. خب یعنی حرفی
داشتی
در مورد فلسفه هم البته بگی چون فلسفه هم نداشتی
الان بحث
سر فلسفه بود. خب عرض که
از اصلا به انجامه هیچ کسی که به سراغ علم فلسفه رفته باشه از مثلا از خواب امام مثلا از گری مثلا امام جواب
نه ظاهرم نداشت نه یه جواب ربونه حیان هست که اونا فرا فلسفه نمیره تو فضای مثلا همون کیمیا و مثلا این چیزا بوده. حالا تا آیا اون کیمیاش هم از علاوه دخت کرده بوده یا نه تو یه حوزه بوده شاگر سماق صادقه حالا مثلا پیش آقا که میرفته برسید آه اینجا یه چیز بره من بود شاید فرس کنم نشه چیزی بود شاید هم نگفته نمیدونم.
یه همین از شاگرده امام صادق هم که
به این
نه به این
دهبه
امروزی که ما
بودیم
شاگرده
نبودن حتی جابر بیش از این بوده یعنی جابر شاگردی هم کرده تا که حالا کیمیاش دیگه منصوب به امام صادق باشه یا اینجوری نبود
خود شیعه بودنش هم
بس. خب این که عدم ترجمه فلسفه را
مرم رو خب
اصلا
چرا که اون دیگه در زمان تقریباً مامان هستی؟ اصلا آقای کندی؟ مامان کندی از زمان
تقریباً معمون هست؟ مامانش هم اینجوری صدا
نکرد
آقای کندی
از زمان معمون هست تا زمان متوکل.
خب این هم تنظر اواخر سلسله امامت با ازمون شد
آره تقریبا
زمان
فلسفه
نبوده که
بخواد یعنی
نگاه
کردنش نداشته که یه روزی لازم میشه اینا رو
بنده آه بلکه ایه سوال خیلی خوبیه برای خب برای اون دیشه ها خیلی هست علم نداشته باشه دیشه ها مثلا نسبت مخاطبش از سوالش کلامی بعد کلامی وارد میشه نسبت بعضی که مثلا چیزی حرف میزنن یه مقدار عمیق
مثلا کدوم
شما بعد خدای هست میاد توی اطراف کعبه با امام صادق میکنن مناظره میکنن ما مثلا بحث میکنن تو تجزیه عقلی میگن تو در عقل میگن تجزیه بدید پس این خدا نیست به این بحث هم میگه
من میگم چه بگم معید برای این که هی میگیم که اهل بیت باید اینجوری یکی یا تعیین کردن یا تربیت میکردن یا فلان گاهی وقتا اصلا این دوگانه برای اهل بیت مطرح نبوده یعنی فضای تاریخی و زیستی حضرات جوری بوده که فقط به انتفاض شیعه میره یعنی فضای جوری بوده ما شیعه رو بتونیم حفظش کنیم مثلا میگم بحث قرآن قدیمه یا حادثه حالا این از روایات از یک از اساسی شنیدم خب اهل بیت هیچ وقت این بازی وارد نشدن به معنا چون گفتن مثلا مرحوم امام میره جاشون میگم مثلا داریم برای بهایی و زدن بهاییت کار میکنیم امام میگه باشه اینا خوبه ولی مثلا من تو کنه اصلا چیز دیگه اینا نمیخوان بکنم
درست
شاید خودشون
چه فضا نداشت. خب اصلا که یکی از ریشه های جواب به این سوال برمیگرده به اون مبنایی که جلسه گذشته عرض کردم در شیوه دینداری و دینفهمی که چه بود یکی دینداری یا دین شناسی انبساطی بوده که انقباضی اونجا ما باید توی دیالکتیکی میان اینها و اون بحثه یعنی اون نمیشه بگه ما اول کلی رو ببندیم بعد بشیم اینا حل بکنیم یا اول اینا رو بشیم حل بکنیم از جزئیات برسیم به کلی اینا با هم یه گفتگویی میکنه اگه شما برید اونجا مستقل شما ببینید مزاج اسلام چیه حرف حساب سر چیه مثلا چی میخواد خدا ببره بعد بیا اینجا دو مثلا اینجا ببینید این دو تا رو هی اون بحث مبنایی و این بحث روبنایی رو باید هی با هم دیگه پیش ببرید تا به نتیجه برسیم. ولی یکی از ریشه‌هاش اونه. یعنی ما اگر اونجا مبنای انقباضی در پیش گرفتیم، نه تنها فلسفه و عرفان که همین فقه هم باید درشو تعدیل بکنیم به این معنی که امروز اصول و فقه باید تقریبا یه چیز اخباری بشیم توی فضا، باید اخباری بشیم و منتظر رمضان بشیم که ان‌شاءالله ظهور بکنن. خودمونم با هم دیگه مثلا انجمن تشکیل بدیم، مثلا با هم گروهی داشته باشیم توی شهری تو خیلی مخفیانه و در ترس و مثلا چیزا زندگی بکنیم تا یه روز ان شاءالله حضرت تشریف بیارن. خب اینجا این فضای انقباضی اینه، یعنی میره تو فضای اخباریه، واقعاً میره تو اون فضا. اگر مبنای ما انبساطی باشه به این معنا که آقا جان ما یه کلیات و رؤوسی تو دین داریم و بعد ما از صرف متون و نصوص فراتر میریم به یک در واقع استمزاجی میرسیم از اینکه روح دین چیست، مثلا خدا دنبال چیه، هندسه دین چیه، غایات این چیزایی که میگن چیه. نه حضرت امام چرا میگه که ولایت فقیه اصلا بدیهیه با کسی که اسلام مثلا خونده باشه اصلا همه مسلمیه، در حالی که ما هیچ روایت صریحی داله بر این نداریم. خب چرا حضرت امام اینقدر صریح میدونه؟ چون امام انبساطی فکر میکنه، کاملا توی فضا هستن، میگه یه سری چیزایی ثابتاتن و اینا ممکن اصلا لفظشون تو دین نیومده باشه، اما که خدا چه میخواهد توی دین بشناسی، شعور داشته باشی، قرآن رو درست بفهمی، دین اینا رو بخواد. و امام دیگه میگه از این به بعد من دیگه آیات و روایت رو بر اساس اینا میفهمم. چی میگم؟ اصلا این درمش هیچ نسلی نیومده، مهم نیست. مهم اینه که شما از کلیت دین اینو فهمیدید. آقا شما وقتی داری هی میبینی تو قرآن میگه جهاد، میفهمی که اسلام دین نشستن و ذلت و خاری کشیدن و در خفا زندگی کردن نیست. اگر در زمان مثلا امام سجاد نشده که اتفاق بیفته در زمان بعضی اهل بیت چه نشده، نه اینه که اصل بر این بوده. یعنی چی میخوام بگم؟ این از بس آمده این آیات مثلا قرآن یا روایات اونجوریه چی؟ این تلقی رو پیدا میکنه. اگر خیلی نسگرا باشی نشو به نتیجه نمیرسی. چون میگم من با ایشون آدم ها برخورد کردم، یعنی مفصل بحث کردم، میگم کی گفته شما میتونید ملاکات رو بفهمید؟ ملاکات کلیتا و جزئیتا قابل ایراد نیستن، شما نمیتونید بفهمید، انسدادی هستن. اینجا باب منصده و نمیتونید بفهمید، شما اصلا نمیتونید بفهمید و کار تمام.
و چی؟ جواب دارید اینجا باشید؟
نه میگم که اینجا باید تعیین تکلیف کنیم، یعنی رب این بحثا بحث دامنه‌داری، حالا یه بخشش رو باز میکنم. خب اینجا شما باید چی کنیم؟ پس یا ما باید اخباری بشیم و بریم تو فضای انجمن حجیتیه‌ای تو فضا تنفس کنیم. من وقت اضافه در مورد انجمن حجیتیه‌ای ندارم، من میخوام بگم بده یا خوبه، میخوام بگم که شیوه زیست ما، شیوه زیست اجتماعی اون یه شیوه اینجه که ما با یک سری دشمنان قطعی دین میخوایم مبارزه بکنیم، اما دنبال بست دین نیستیم. مثلا دین قرار نیست منبسط بشه، قرار نیست باز بشه، گشوده بشه، چه از حیث اجتماعی چه از حیث علمی. اصلا چی کار داریم؟ ما این مویی رو باید این مقداری که گفته شده برای ما تو این زمان آقا خیلی چیار رو نگفتن، چون قرار نبوده بگن، قرار نبوده و از ما هم انتظار ندارن که ما این رو گسترشش بدیم. اگه شما گفتید نه آقا دین اسلام از دقل نبوده اینجا ساکت بشینه، این دنبال تمدن سازه، این دنبال لیوزهر و الادینه گلده بلا کرده المشرکون، این هم مربوط به زمان حضور معصوم نیست، این خواسته خداست. و هر موقع علمای دین بودن، اصلا صلحا بودن، باید یه اتفاق بیفته. حالا اون مقدارش رو دیگه به شرایط زمانه تطبیق میکنی. اگه درکت این شد، نه تنها شما با حکومت بکنی، بلکه برای پشتوانه‌های حکومتت باید علم دینی تو هم فربه کنی. شما نمیتونی با اون مجموعه روایاتی که تو زمان علوی صادر شده برای همیشه زندگی بکنی، اون مثلا یه زندگی اجتماعی داشته، شما ناچاری که یه جایی دست به یک حتی شد. من یه بار با این میرواقعی داشتم صحبت کردم، توی کوچه داشتیم میرفتیم، همینجوری ایشون رو دیدم، گفتم آقا ما میتونیم تو دین شق بزنیم؟ حرف خطرناکی یاده تو علم دینی در واقع منظورم بود، چون قرینه رو گرفت. شق بزن یعنی خلاقیت، ابتکار عمل به خرج بده، یعنی ابتکار داشته باشه. اوشون گفت که حالا یعنی نخوام بگردن ایشون بنازم، ولی یه جورایی پذیرفتن، گفتن که بله باید اینجوری باشه. حالا داره اوشون اینا که میگه تو فضای دین ما باید باشه، بر اساس در واقع در واقع وحی و عقلانیتی که از وحی برخواسته ما باید این کار انجام بدیم. خب ولی اینکه اگر شما میخوای حکومت کنی، شما احتیاج به ابتکار عمل داری، شما احتیاج به چی داری؟ علیکم به الغال اصول و علیکم علیها به الغال اصول و علیکم به تفقیه. قرار من همه چی رو میشیدم بگم. شاهد این کجاست؟ شاهد این تو قضیه هشام هست که رفت به سایه جای مناظره کرده بود، بعد اومد پیش از بعد پرسید آقا من رفتم جای مناظره کردم یه چی اینجوری گفتم، این درسته یا غلطه؟ اون ماجرای قلب هست، گفتن امام به منزله قلب رو اینا، گفت اینو تو کجا فهمیدی؟ ما بعد گفته بودیم، گفت نه شما من نگفتید، ولی استنباط من این بود، این به ذهنم رسید. گفت باری کرده بار خوب بیم. خیلی نکته داره برای ما، یعنی حتی این از روز محدود مواردی که اتفاق افتاد، حالا یا اتفاق افتاد من دیگه ندیدم، ولی تو فضا تو این محدود موارد بود و ابتکار به خرج داده. این آموزه رو که نگرفته که مثلا در واقع امام مثلا مسئله قلب مثلا کعبه داریم که مردم دور طواف میکنن، اما مثلا قلب در میان بقیه اعضا نداریم. اینا میگن که قلب ممکنه منظور ازش ذهن باشه، الفاظ بعد اوقا قاطی میشه، منظور ممکنه مغز باشه. حالا این ممکنه ما این فضا رو داریم. پس امام اومده تایید کرده، یعنی گفته آقا اگر تو آمده به اینجا خودت یه حرکتی زدی، منم اینجا پاش امضا کردم. چرا؟ چون برای ما از ما برنامه قرار گرفتی چون ما فلان شده، ولی اینجوری نیست، نه تو غلط کردی گرفتی این کارو کردی، برای اونجا احتیاج تو الان نمیتونه اینجا که مثلا موبایل نبوده که زنگ بزنیم پس داد آقای اینجا من گیر کردم دیگه چی موبایل الان چی بگم دیگه چیکار کنم؟ ما الان اینجوری وضعیتمون نمیشه که منتظر باشیم که حضرت تشریف بیارن یا مثلا بسپاریم کسی که با حضرت دیدار میکنه مثلا چیزا رو بپرسه، که ناچاریم چیکار بکنیم؟ باید بس بدیم. خب این بعد بودن یه اقتضاعاتی داره، یه لوازمی داره. یکیش اینه که شما تو محدود به نصوص نمیتونی باشی، یعنی بر اساس اینا میره جلو. یه بخش دیگه اصلا اینه که شما جعل باید بکنی، جعل اصطلاح باید بکنی، با ادبیات تولید کنی. چه میگم؟ شما و این اتفاق تو خود فقه و تو خود اصول افتاده. درسته؟ ما به قول آقای جوادی میگه یه روایت داریم در مورد استصحاب، ببین از این چقدر مثلا مطلب داره آوردیم. خب میگی خب این کارو میشه ما خیلی از روایات دیگه رو انجام بده. راست میگن. حالا همیشه هم اون آموزه دینی یه امر الزاما نقلی نیست. شما باید دنبال آموزه های دینی باشین. حالا آموزه های دین ممکنه که از مجموع احادیث دست بیاد. ممکنه از هندسه دین به دست بیاد. ممکنه از عقل به دست بیاد. هر چیزی که به نحوی ما رو در واقع ملتفت به خود دین میکنه. خب این پس نکته بعدی، یعنی ما برای این بحث تو علوم هم احتیاج داریم که تفریع بکنیم، هم احتیاج داریم به خطرنا. بله انحراف از همینجا شروع میشه دیگه. خب اینجا ما که علم قطعی نداریم که چی میشه. خب ولی من چاره به ذاتم واقعا
باید یه متبحر فقیه یا خوشفهم باشه دیگه، هر چه هر چه بین فقهای گذشتن داشتن که بین
نه. خب دو مرتبه سوال سر همین میاد، ولی اون فقیه کیه؟ مثلا اصلا امروز که ما توی فضای متفاوتی هستیم، فقها اصلا یعنی چی؟ کی میشه با چه متدی بهش میشه بگی؟ فقهات نجفی میگی، قومی میگی، بعد تازه تو فقه مال تو فقه خیلی مشکل امروزمون نیست، ما مشکلمون طول اجتماعیه، تو روانشناسیه، تو تربیت مثلا اینا رو چیکار میکنیم؟ فقهات اینجا چی میشه با چه متدی؟ آره قمریان
باشیم کلاس میشستیم،
من
قمریان باشیم کلاس داشتیم، بعد هم بحث بود فقیه بگی میگن و فقهات و فلان و اینا، بعد صداش رو برده بودم بالا که اوج میده، بعد گفتش اگه فقیر امام پیله که دیگه که میگم فقیر اینا کنه، اگه اونا فقیر
هم این چیزا هست. فرض شد که خب این که لوازم کاره، و یکی از لوازم دیگر کار این هم خیلی جالبه، اینه که ما احتیاج به یک سری علومی داریم که اینا اساساً چه کنیم مبنای نقلی کمی دارن. خب مثلا یکیش طبه، جالبه که خود علویت این کارو میکنه. ببین اون چیزم طبق نقل معروف اینه که حضرت برای حضرت امیرالمومنین بعد از ضربت خوردنشون کی رو چی میارن؟ طبیب یهودی رو. خودشون گفت یا من چیز عرش شد که، و این امر رایجی بوده و همیشه هم تو مسلمین بوده که یک سری مثلا اصلا دینشون یه دین دیگری بوده، اینا رو به عنوان یه فنان فن به عنوان الخبره، به عنوان یک بله تو امور اعتقادی جاری دستون باز نمیذاشتن، حتی مدیریت های کلان رو مثلا حاکم یه شهری بزن اینا بهشون نمیدادن، اما به عنوان یه فنان فن ازشون استفاده میکردن. مشکلی هم نمیدیدن که مثلا حالا اینا بیان یه فتنه، اگه فتنه میکردن جمعشون میکردن، ولی اینا این کار میکردن.
تو صغرا میپذیرن این رو ها، فنانشوها رو میپذیرن، توی کبرا به این معنی که اشتار بزن بگم توی کبرای فنانشوها رو میپذیرن که به فنان فن رجوع کنم هرچند که مثلا چیز نباشه، اما میگن که این موردی که شما دست گذاشتی فلسفه یا عرفان این باید بشه روی اعتقادات در سر
پس ببینیم ما اصل این که از بیاییم اینو حلش بکنیم که ما الان برای تبیین اصلا معارف اهل بیت احتیاج به علومی داریم، به اصطلاحاتی داریم، به یک فردهی‌هایی داریم، به یک گسترش به بستی داریم که اینا الزاماً همش توی منقولات ما نیست. این اتفاق تو کلام ها، تو کلام چون اون مباحثش جنس اصلا مسئله های کلامی تو زمان اهل بیت هم طرح می شده، ما منقولات بیشتر داریم چون اون مسئله اون زمان طرح می شده. تو عرفان و فلسفه چون اون مسئله تو اون زمان طرح می شده ما منقولات کم داریم. خب ولی در هر حال ما اگر که می خواهیم این فضا رو بستش بدیم و به یک گسترهی برسیم که علم متقنی داشته باشیم و دین انبساطی داشته باشیم و ید اینا مؤلف قدرت ها، علم قدرت میاره، فن قدرت میاره. حالا با حواست باشه این فنت و این علمت خلاف جهت دین حرکت نکنه، درست؟ خلاف جهت دین حرکت این درست یا تو همه علوم تو همه علوم اینو با حواست باشه، اما شما هر چی بتونی اینو فر بهترش بکنی و تیزترش بکنی، برنده ترش بکنی، شخص زننده ترش بکنی، این برات اقتدار بیشتری میآوره. خب اگر تو میخوای حکومت لیظهره و علی الدین کله ناچاری این کارو بکنی. آقا الان یه خیلی میدانی تر بحث کنی، شما فکر کنی با جوان امروزی تو این فضایی که الان ما داریم، اصلا فضای 20 سال پیش، فضای 40 60 سال پیش، ما میتونیم مثلا با مواضع کلامی که الان داریم او جوان قانعش کنیم؟ یا حتما احتیاج به فلسفه است؟ و امروز ما برای تبلیغ در جهان در واقع غرب احتیاج اصلا به عرفان داریم، و هم نه تازه عرفان نظری که با اصطلاحات کار داره، عرفانی که تقلیل یافته و به اصطلاح با تشبیهات و استعارات و این چیزا حالت عرفی پیدا کرده. احتیاج به داریم یا نداریم؟ حالا مبلغین شما مثلا خارج از کشور میرن ببینید بپرسید میام مثلا اونجا اصلا نرید صحبت از چی بکنیم. ما یه دوستی داشتیم تو مثلا معصومی بودیم، ایشون منده خدا مرام تفکیکی داشت، اصالتا مشهدی بود، خیلی با خیلی با هم دست کله هم میزدیم، دعوام میشد اساسی. بعد این وقت خدا یه سفر برای پیش اومد، یه دو سالی رفت یکی از کشورهای خارجی و اونجا توی دانشگاه افتاد که خیلی افراد مختلف می بودن توی دانشگاه از کشورهای مختلف. بعد که برگشته بود به من گفت فلانی عرفانی چیزایی که می گفتی اینا خیلی جواب میده اونجا، اونجا بشینی با اون بحث کلامی بکنی نمیشه، اونجا عرفان جواب میده از این طریق دیگه اصلا مرید بشن تشنه میشن یا بگو مثلا فلان اینجوری. خب این یه توانمندیه، حالا ما اصلا از خیر هر چیشم که بگذاریم این برای ما دستاورد یه توانمندیه و اهل بیت به نظر میرسه که این فضا رو میپسندیدن. خب حالا بریم یکم جزئی تر. بله درست است علم عرفان نظری وجود نداره، علم فلسفه وجود نداره، اما مایه های جدی اینها وجود داره. چند تا شو اینجا اشاره میکنم. ببین خطبه حمام یه خطبه اخلاقیه تا عرفانی، خب اما اتفاقی که بعدش میفته اتفاق عرفانی نه اخلاقی چیه؟ اونی که حمام غالب پیدا میکنه، از اون یه بست دیگه میگن آقا بگو من تشنم نمیدونم فلان چیزی مثلا حالتش اینجوری بود. خب وقتی میگه غالب پیدا میکنه، محتوا اخلاقیه، عرفان خاصی توش نیست، اخلاقیه، ولی اتفاقی که میفته اتفاق عرفانیه. اینو متوجه میشید تمایز این دو تا ایه؟ یه شخصیتی هست عثمان ابن مسعود، حالا یادم نیست که ایزدهش با همین زهر یا اطمان هم با همین باشه، اون همون برادر ایمانیه که آی مشهد اشاره میکردن. هر شبه که اصلا حضرت امیر المومنین اخوفالله امیر المومنی ایشون بود، یکیشون اصلا اسم یکی از فرزندانشو میذاره عثمان، بعد الان شما میگن میگن تو آیه اینو مثلا از بعد با عثمان قبول نشه چه اسم بچه‌شو گذاشته. خب خود امیرالمومنین میگه که میگه من اسم بچه‌مو عثمان گذاشتم به خاطری که به یاد برادر خودم گفتم عثمان ابن مظعون. حالا جالبه عثمان ابن مظعون آدم جالبه، سن سال که بالا بوده زمان رسول الله و همون زمان از دنیا میره دیگه، بعد از زمان رسول الله از دنیا میره، ایشون یه گروهی میاد راه میندازه همون زمان یه گروهی را مندازه، اینا با هم دیگه عهد مقدم، آره اینا عهد الله بودن با هم دیگه، و اینا قول میدن با هم دیگه هر روز روزه بگیرن، شبا رو بیدار بمونن، حرکات سنگین عرفانی بزنن خیلی تند که بعد به گوش پیغمبر میرسه، آره به گوش پیغمبر میرسه یا یه همچین جریان تشکیل شده، اینا پیغمبر میاد اسلام دین روحانیت نیست و نباید کار رو بکنید. حالا جالبه حالا جالبه که دقت کن این تیکه است جالبه، امیرالمومنین جز این دسته بوده، یعنی با اینا ها رفته بوده عهد بسته بوده، دقت کنید با اینا عهد بسته بوده دیگه رسول الله
میگه حضرت براش میگه تو خواهی برایت ولی نه بعدی میپاشه ازتون بله بله بله
بله
آره ادیتش کرده آره شاید که خیلی حالا جالبه امیرالمومنین ظاهرا جز همین دسته بوده، یعنی رفتن
در تعمیر که داخل اون گروه بودن
مرده بودن، نه ظاهرا همینجور باشه یعنی باش حالا از اینا نه نه سازگار میخواد از این شیار ما زیاد داریم حالا شاید که خب این بعد این ماجرای چی هست، ماجرای اون که یه زنی میاد میگه که آقای شوهر من نمیدونم شبا دیگه با من نیست و نمینا فلاینا، این ناظر به عثمان ابن مظعونه. خب خیلی آدم تندی بوده توش، اقلا شما مسیحی بوده بعد که اسلام یه بود خیلی تند مثلا عرفانی بوده، بعد حالا این بنده خدا سر اون قضیه دیگه کوبیده نشه، یعنی فکر کردن که مثلا پس خیلی آدم بدیه که پیغمبر رو مثلا فلان گفت، بابا پیغمبر خیلی دوستش می‌داشته، خیلی طرف تمدید داشته، حالا تو یه مورد مثلا پیغمبر برای که تند داره ترمز شو کشه گفته آقا مثلا فلان این فیری این نیست که پس شخصیت بدی میده چی؟
مثلا تعریف هایی که پیغمبر نمازش کرده
میگید یک دوتا حالا یه نیست
خب با جدی میخوام بگیم
حالا این تحقیم از خودتون هم داره چی کنید تو هم گروه همون بذارید ای روال بیدی در خلافش ایبرش اوبرش خودتون تحقیم بکنید من هم یادم باشه سر خلافت چه چشم و شما یه تحقیم تو اینترنت بزنید میاد هم عثمان هم
من گروه داریم از خودتون برای ما گروهی نیومده
حالا
تو ایتا هست خصوصیت گریه کنم از کنم که تو گروه بذارید مثلا این در بیرید دارید خوی عثمان ابن مظعون. بعد مادر اویس قرنی ببین اینا ها ممکنه عارف این تعریف امروزی که ما فانی فلا و باقی و بلا و نمیدونم اسفار عربه نداشتن این ممکنه اصلا اینجوری ها نبودن، مطمئن دارن صحبت از مایه ها میکنم، اینا مایه های اخلاقی صرفا نیست، مخصوصا تو اویس قرنی خب تو اویس قرن این مایه اخلاقی این مایه عرفانیه، اگر قرار بود این باب رو ببندن واجب اویس هم میرفتن، واجب و مظعون هم کلن میگرفتن، اصلا این کارا رو من میکردن در حالی که اینجوری نکردن. خب
میشه یکم اصلا اینی تر بگید اینجا رو چون من برخواهم با اینجا مطلب یعنی الان اینجای داستان اویس میشه این بون مایه اینجای عرفان.
ببین مثلا اونجایی که میگه که میاد پیش پیغمبر و بعد رو از خود بعد میگه اونجایی که پیغمبر میگه من بوی اویس رو از اینجا دارم چی میکنم، بعد اویس اصلا پیغمبر رو ندیده، ایمان آورده، یه ایمان آنچنان آورده و این حالا حالات اویس رو اگه مثلا آدم مطالعه بکنه اویس رو یه انسان عرفانی میبینی تو این فضا، نمیگم عارفه حتی نمیگم سالکه خب، ولی فضای اینجوریه. یا مثلا میثم تمار رو ببینید مثلا امیرالمومنین یک چی بهش داده مثلا چه یه اصول علوم یاد بلده، یه سری پیشگویی از امیرالمومنین داره که این علومی پیشگویی به هم نقل نواد نبوده که برای همه ریزا اینو میثم میدونه، میثم تمار میدونه، بعد این رفتار اصلا این رفتار عارفانه است، یعنی تو اتمسفر فهمیده میشه که تو یه نخلی رو میبینی این بعد میفهمی که این همون نخلیه که مثلا چیه قرار بود داره بزنن با این نخله اصلا اونس میگیری و همیشه به حساب پیش خودت داری و آخرش هم میدونی که سر همین نخله داره میزنن. این فرم رفتار این کسانی که این اشکال رو میکنه عدم ترویج اهل بیت مرد فلسفه رو یا عرفان رو. مسئله شون این نیست که بعضی آموزه ها ناتطبیقه، میگن اصلا اهل بیت یه فضا رو نمیخواستن، فضای اخلاقی رو میخواستن، فضای کلامی رو میخواستن، فضای احکام شریعت رو میخواستن، اما فضای عرفان رو نمیخواستن. چی؟
بابش
نمیخواستن، بازش اساسا. من میگم اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ اگه اینجوری بود باید جلو اینا رو میگرفتن.
خب
اصلا اینا
شما بابش معدود بودن دیگه.
چی؟
شد به همین دلیل یه دیگه معدود بودن.
خب معدود او یه بحث دیگه میگه که آیا ما باید این فضا رو ترویجش کنیم تو اون وقت تو زمان شما نه. حالا اینو سعی صحبت میکنیم. بس ببین پس اصلش مردود نیست. حالا که ما اینو فضا رو ترویجش کنیم یا نکنیم یه بحث دیگه میگه.
من خودم به عنوان مخاطب الان هنوز جواب نشد. چرا چون چند تا دست گذاشتین که شما مهستم اینه میگم شما و مایی که فلسفی به فلسفه رو قبول داریم که بین یاد عرفان مثلا عرفان رو پذیرفتیم. خب وقتی به داستان نگاه میکنیم چون یه پیش‌فرض یه پس‌زمینه داریم اینجوری میگیم بله این بنمایه
حالا
ولی اون طرف که اخلاقیه رو قضیه اخلاقی نگاه میکنه میگه اصلا یه قضیه اخلاقی یعنی که
حالا این مثال بعدی رو بزنم بعد اینا اخلاقی
اصلا اعصاب امام حسین هم زیاد میگه چون امام حسین فکر میکنم بیشتر این مایه های مثلا چیزی رو
مثلا
اون قسمتی که مثلا از بین امروزشون نمیدونم نشون میدن و نمیدونم یا مثلا وهب رو که مثلا تا قبلش مثلا هیچ چیزی نداشته و
اینا میشه قرار وقت بگردیم بیش از اینا پیدا میشه. حالا عرض حالا عرض میکنم روز برسیم یه نمونای تاپی میرسیم
بله کسایی دارن معنی کنن یا اهل بیت معنی کردن از رواج فلسفه پس این واضح مقصد عرفان اینجا قصدشون عرفان دقیقا چیه؟ یعنی به چی میگن اهل بیت چی رو معنی کردن؟
ببین اونایی که روایت میارن اونا مرادشون چیزه تصوفه. خب تازه همونجا هم جالبه که الان خیلی از روایت جعلی این اصلا ما تو منابع قدیم نداریم. یکی دو تا در مورد اون ماجرای مثلا خدایی که میاد به امام صادق در واقع توهین میکنه و مثلا انتقاد میکنه که چرا مثلا شما چسبیدید دنیا و فلان اینها اسمش چیه بود سفیان ثوری تو اون درسته اون سند داره سندش هم درسته اون انتقاد به تصوف نیست انتقاد به صوفیگری این بنده خداست اتفاقا از امام صادق نه ایون از صادق که انتقاد به اونه اتفاقا با مبانی خودش داره میگه میگه و تو نمیگفتی که نمیدونم زهد زهد ایه که من دارم یکی تو داری خودم داریم با همون مبانی خودت. خب اتفاقا یه جورایی این آقای وکیلی یه جور کار کرده روش که میگه اتفاقا زمینی یه جور تاییده یعنی ما اصل اینو ردش نمی کنیم من دارم با مرمال خود تو داری انتقاد به من میکنی تو چرا اینجوری هستی؟ من میگم تو خودت اتفاقا مشکل داری و رو مبنای خوده یعنی من اینجا کبرای تو رو میپذیرم صغرای تو رو در مصداق قبول ندارم.
بعد
چی شد؟ یعنی میخوام در مورد نه بله بله سوالتون این بود که
ریاضت کشیدن
اهل بیت من کردن نه ریاضت کشیدن رو به اون معنای غیر شرعیش که من کردم. آره ولی آیا با فضای عرفان و مایه های عرفانی هم مخالفت کردن یا نه؟
این فضای عرفان چی تلقی کردن؟ که میگن اهل بیت نسبت به این گفتن
نه این نباید نه اینا در روایت برای نمیارن اینا کل فضای اسلام میگن آقا ببین شما تو کل دوره نگاه کن به فقها میدون دادن خب به اخلاق به اخلاق و زهد میدون دادن
فرقی هم به این معنی الان که نیستش
چرا دیگه برای اونه که مثلا مثل زورا که حدیث فقهی نقل میکردن بهشون میدون دادن به کلامی مثل حسام ابن حکم میدون دادن حتی به بعضی مایه های معرفتی مثلا چیزایی مثل که حالا اونه که توی عرشبت که ابو حمزه سومالی و اینها میدون دادن اما به مایه مثلا به مایه های عرفانی میدون ندادن نمیخواستن این فضا پیش بیاد. من میخوام بگم که نه ببین این مایه های وجود داره. حالا برسیم یه چیز جالب‌تری میرسیم اجازه بدید که کومل کومل گفتیم برای عارف نیست درست اما آخه کومل درست سوال عرفانی میپرسه درست عارف نیست ولی اگر که اینجوری بود حضرت وقتی میگفت که من حقیقت بگو به من حقیقت رو بگو خب حضرت بهم گفت اصلا تو رو چه به این سوالات یعنی اصلا این جنس سوال رو تعطیل کن داره که اونجا اینو نمیگه میگه که میخواد بگه سوالت خوبه اما برای تو خوب نیست این چی میگم نمیخواد بزنه تو جنس سوال رو خرابش کنه حضرت بگه اصلا تو چه کار بهی سوال میخواد بگه تو داری درجه نیستی که بخوای من جواب منو تلقی بکنیم، من بهت القا بکنم که چی میخوام بگم. این پس اگر قرار بود جلو اصل این فضا رو بگیره، باید اصل سوال رو درشون میبست. مثل علوم غریبه، علوم غریبه از رات البیت باش این کارو کردند، یعنی بامشو بستند. حالا یه جای دعای یه تعلیم دادن مثلا یه چیزی اینها، او بله اونجا از مواردیه که پیش هم اومده، ولی اهل بیت بام این قضیه رو بستن و بازش نکردن، نه کردن که اصلا وارد این بشین. یه نهی کاملا استثنایی وجود داره، چه وقتی یه مجال استثنایی که اگر حالا جامعه دچار سیر شد و فلان شد و فلان شد، برای اینکه افرادی بخوان مثلا چیز کنن، برن مثلا در واقع گره از مردم بکشاید، اون اشکال نداره، اونا با حد ضرورت برن کارو بکنن. در حالی که تو ماجرا عرفان ما اینو نداریم، یعنی اگه کسی واقعا مستعد این میشد که اینجوری باشه، سوال اینجوری میگاش جوابش میدادن. خب پس این قمه درسته که خودش ظاهرا عارف نیست، خدای بزرگوار، ولی سوالات عرفانی کرده و جواب گرفته. یه نمونه خیلی مهم توی این ماجرای قمه ای اینه، مسئله عالم ربانی، حکمت 147 نهج البلاغه رو ببینید. اونجا قمه میپرسه که آقا از امیر المومنین که آقا این علم رو برای من بگو یا عالم ربانی بگو. برای از خود علم بود. حضرت میگه که آقا مردم بر سه دسته هستن، یکی همه جون رعا هستن، اینا مثل کاهایی هستن که باز زمانه میاد این بر اون برشون میکنه، اینا که هیچ. یه عده دیگری هستن که اینا ها متعلم فی سبیل نجاتن، که اینا قول از امام ما ورزشکار نیستیم، ولی ورزشکار هم دوست میداریم، اینا هم جوست میدارن که برحال از علم نصیب میکنن و الان میفتن تو این مسیح، ولی حالا به اون درجات اعلا برسن نیست. اما یه عده دیگری عالم ربانی هست. بعد یه عالم ربانی رو شروع میکنه اصلا باز کردن، خیلی عجیبیه. عالم ربانی ما اینجوری بگیم خب مثلا یه عالمی که مثلا فرض کنید با تقواش و نوازش هم مثلا ترک نمیشه و مثلا فقیه هم هست، نمیشه عالم ربانی. عالم ربانی که امیر المومنین میگه یه چیز دیگه هست، میگه که صاحب الدنيا بابدان ارواحا معلقه بالمحل الاعلى، دنیا رو مصاحبت میکنن با بدنهایی که روح این بدنها معلقه بالمحل الاعلى. بعد میگه که حجم بهم العلم، از من فرادایش بهترم که میندازم، حجم بهم العلم الا حقیقه البصيره. اینا سراغ اصلا سراغ علم نمیرن، علم سراغ اینها میاد و هم با هجوم، و علم به اینها هجوم می آورد. الا حقیقت البصیره و باش رو روح الیقین، با روح یقین اینا پوست به پوست شدن، اینجوری چیز کردن. بعد توضیح میده که بلا اینا آخرش هم حضرت میاد میگه که آه شوقا الا رویته. اینا خیلی گفتن آقا این مراد فقط خود اهل بیت، مثل آقا این که امیرالمومنین داره میگه و خود اهل بیت. خب الان تو نمیم یا آقا چون این کلات درست قاضی بکنی، امیرالمومنین چرا آخر باید چیز بکنه مثلا ای آقا اینا این بیانات در وصف اهل بیت واقعا نیست، و ای که مخصوصا واقعش که میگه آقا شوقن لا رویته، این نشون میده که یالما همون موقع هستن خدا گمنان، یعنی در واقع این بیان اولیاء الله در واقع میشونه
اینجوری
هم اصلا
که حضرت رسول
طرف
میاد
چجوری
صحب
کردیم
و
صحب کردن
در
حالی که این مدلان
به
حضرت بشیم
آره
فرمتان آره مثلا بازم جواب نمیدن برای اینکه فلسفه رو ما حالتا برسیم برسیم من عرض کنم، اینا دارم فعلا عرفان رو دارم میگم، وقتی من رو تمام شما از این چی در نمیاد، این شما تاریخ فلسفه
نمیدن
از کنم که من فکر کنم زن امروز کل بیریم جلو بس اشکال نداری. شاید که باز ما اگه بگردیم پیدا میکنیم، یعنی جای دیالا مثلا من الان حضور زنم مثلا روی اینجا بود آره آره باز مثلا حضرت خضر اینجوریه دیگه. حالا بعضی مثلا معروف به کرخی یا مثلا حتی بایزید بستامی مثلا اینا هم چیز کرده، اونا روایت هایی ضعیفه، یعنی که با مخوان بگیم مثلا قسم از عباس بخوریم که معروف به کرخی مثلا شاگر امام صادق بوده، یکم این نمی کنه ممکنه الله تاریخی هم نخونه یا بایزید بستامی اینا یکم چی نیست، ولی خب بعضی هم گفتن اینجوری، حالا کاری نداره. ولی غرض اینه که مایه این بوده. یا مثلا اصلا امیرالمومنین باز یه بیان داره در مورد اولیاء الله، میگه بهم قلم الکتاب و بهی قلم و بهم قام الکتاب و بهی قام و مثلا اینا فضا هم نمیخوره که مراد صرف اهل بیت بدوشه. یعنی این آدم هایی نه مربوط به گذشته اند که ما بگیم قدیم و تموم شدن و نه مربوط به عرض شود که خود صرفا اهل بیت هست. اینا یه آدم هایی آدم های عادی حساب میشن ولی از اولیا هم مثلا اینجوری. و پس ما نمیتونیم بگیم که این فضا کلن نبوده توی توی فلسفه هم عرض با فلسفه رو ما مایه های تفکر در واقع عقلی رو باید ببینیم توی اهل بیت چه جوری بوده. انصافش که وقتی شما روایات ما رو بخونی و از همون اول اهتمام مسلمین رو به این ماجرا ببینی، میبینی که نمایای جدی اتفاقا وجود داره. یعنی خود اهل بیت یه جایی تو فرم استدلال خودشون همونجوری که یاری هم شاره کردن یه جایی واقعا عقلی و فلسفی بحث میکردن، حالا جدا مزامی میکرد فرم تو استدلالو که ببینی خیلی دل به این میزنه. عجبت که و مسلمین انگار او چیزی هست، انگار این فهم رو داشتن که آقا ما قرار نیست که صرفا متوقف بشویم توی این جنس از مسائل به چی، به این که فقط به نقلیات نگاه کنیم، نه انگار باید دستمون رو که بازتره برای اینکه بتونی حرکت بزنیم. این برمیاد تلقی مسلمین در مجموع این بوده و مخصوصا تشویق به این که شما میتونید بحث بکنید. این الان مثلا بعضی از اساتید اخلاق هستن که آقا بگویید به قول نظر نرازن به چسب به عمل، مثلا بعضی از اساتید هست، ولی اهل بیت و فضای کلی اسلام این نبوده. یا بعضی مثلا مکاتب مثلا مثل بودیسم اینا معتقدن که آقا شما مثلا وارد بحث میشه خراب میکنید، ولی که اصلا دنبال بحث نگرد بحثی نیست، اصلا وارد قیل و قال بشی کار خراب میشه. اسلام میگه نه، وارد بشو هم برای که خود حقیقت احترام داره، این خود حقیقت احترام داره از اونجای روشن میشه که توی یکی بحثایی که حالا یکی از یا هشام یکی از دیگریه داره برای حضرت نقل میکنه آقا من رفتم فلان این بحثو کردم او منکر اهل بیت بود و یه بیه میرسه میگه گزارش میده که میگه اوی گفت من گفتم یه گفت مثلا حضرت هم برای چی میکنه یه جایش میگه که اوی گفت من اینجا گفتم و قانع شد از هم میگه ولی حق با بود توی مورد او درست گفت او هم تازه طرف هم نفهمیده بوده یعنی مثلا چیز شده بوده کم برده بوده فکر میکنم آره حالا دلیل روایتی دارم نیست ولی این هست که از رد میگه که ولی اینجا حق با او بود. خب پس معلوم میشه که خود حقیقت اینجا یه وزنی داره، یعنی ما قرار نیست به هر بهانه ای و با هر چیزی بخوام میره هر چیزی رو بگیم. اینجا خود حقیقت هم به خاطر این کاوش و جستجو و عقلانیت مطرحه و هم به خاطر اینکه خود دین قرار فربه بشه، قرار چیز بشه و این در مجموع به نظر من یه سرمایه ای رو بسازه برای که شما بتونید مقابله بکنید. یعنی به جنبه های مؤلفه های قدرت هم به این قضیه نگاه میکرد، همون نگاهی که علامه طباطبایی رهبری داشتن در مورد فلسفه استاد الله خامنه ایشون و علامه طباطبایی نگاهشون به فلسفه خیلی نگاه چی بوده، نگاهی بوده که این سرمایه قدرته، قدرت معنوی ایجاد میکنه. منم به این مود، یعنی من به نظرم بچه‌هایی که واقعا فلسفه خوب میشن یا مثلا عرفان رو یاد میگیرن اینها به این راحتی پاشون نمیلرزه تو مواسه انقلابی و نمیدونم فلان از این حرف، و حتی اینا تو مجامع روشنفکری هم که برن به این راحتی کم نمیارن. این تجربه من اینو میگه، من آدم زیادی این تجربه رو دارم اینجوری، یعنی یه اطمینان خاطری بهشون میده، یه مبناهایی براشون میسازه که اینا به این راحتی چی نمیدونن، با کلام این به دست نمیاد واقعا اینجوری. یعنی خیلی احساس میکنن که ما خلق داریم و این جبران نکرد، این حرف نهایی رو نزد، نمیدونم فلان شد فلان شد، اون مادر اتفاق میاد متاسفانه. یعنی متاسفانه از این جهت که ما فلسفه رو به خوبی چیز نمیکنیم، مبنای فلسفی رو خوب آموزش نمیدیم، مثلا چی نمیکنیم. فلسفه به مسائل یه نوع سرمایه قدرت هم قدرت معنوی و فکری هم داره بهش انگار نگاه میشه. خب ما حالا اون زمان بحث آزاده اصلا این بباهت نبود، یعنی بحث اینجوری نبوده، این زمان از آن نهزه ترجمه به بعده که این جنس از مباحث اصلا پیش میاد. البته خب این مباحث تداخل هم دارند، یعنی بعض مباحثی که برای اصلا بحث قضا و قدر یه بحث فلسفی هم هست و بحث کلام الله قدیم است یا حادثه است یه بحث فلسفی هم هست، او یه بحث کلامیه یه بحث فلسفی، یا که خدا چیه اسماش چیه مثلا کیفیت خلق عالم مثلا چه جوری اینا بحث فلسفی ان ابتدا و ساکن، ولی بحث کلامی هم بودن. خب اینا به خاطر این یه اجرایی پیدا میکنن و اینها یه جوری پیش میرن. حالا ان شاء الله صحبت خوب سر بود.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.